أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از معاملاتی که حرام هست یا یکی از کارهایی که در ضمن معامله حرام هست اینی که انسان غش در معامله کنه. غش در معامله یعنی چی؟ یعنی فریب دادن شخصی که داره با من معامله میکنه در مورد این جنسی که دارم به اون میفروشم یا بهای کالایی که دارم به اون میپردازم. اگر من کالایی رو دارم میفروشم یا اجاره میدم یا روی اوی معامله دیگری دارم انجام میدم، این کالا یه عیبی داره که این عیبش ظاهر نیست که قابل تشخیص باشه، عیبش مخفیه و من اون عیب مخفی رو بیان نمی کنم. یا اگر عیب داره این عیب رو من مخفیش میکنم، عیب ظاهره ولی من مخفیش میکنم. یا اون جنس رو من دارای یه اوصافی مینمایانم که در واقع این اوصاف رو اون جنس ندارد، یا یه جنس دیگری رو با جنس اصلی مخلوط میکنم که این کالا رو میاره پایین از جهت کیفیت. مثل اینکه برنج رو میخوام بفروشم به طرف، یه مقداری آشغال میریزم توش، یا برنج سالم دارم، برنج نیمدونم دارم، یه نیم کیلو از اونم میریزم داخل این قاطی میکنم که پیدا نباشه. یا یه چیز دیگه ای آب میکنم تو شیر میدم. هر نوع از این موارد که میخواد پیش بیاد که یک جور در حقیقت نیرنگ و خدعه در معامله است، این کار حرامه. اینا غیر از گران فروشی ها، گران فروشی حرام نیست. تو ذهن مردم اینه که یکی از گناهان بزرگ گران فروشیه. نه، گران فروشی حرام نیست. اگر شخص میداند که قیمت جنس این نیست و الان این شخص داری گران میخره، که در اینجا اگر خرید با علم به این که این قیمتش این نیست، بعدن حق مطالبه ما به تفاوت نداره، حق به هم زدن معامله رو هم نداره. میدانسته میخواست معامله نکنه. گران فروشی حرام نیست. اگر نمیدانسته که این جنس قیمتش اینه، فکر میکرده قیمت متعارفش اینه و تفاوت زیاده، حق به هم زدن معامله داره. بعضی فقها ها فرمودن حق مطالبه ما به تفاوت هم داره. اما داستان غشه در معامله داستان گران فروشی نیست. داستان اینه که من جنس مطابق با توقع عرف مردم رو تحویل نمیدم به طرف مقابل. این معنی غشه در معامله است. این کار خودش معصیت، خود این کار معصیت. اصلا یه جنس رو جای یه جنس دیگری تحویل بده، این یه چیزی میخواد، طلا میخواد بهش یه فلز زرد رنگی رو بده به اسم طلا، این قشته در معامله است. و همین جور موارد دیگه. اگر این جنس فرض کنید روش یه اتکتی خورده که مال فلان کشوره که خیلی مرغوب میکنه او رو، در حالی که مال یه کشور دیگه است که این چنین نیست، این اتکت قشته در معامله است. قشته در معامله حرامه. تو روایات هم هست که سبب این میشه که رزق از اون شخص نگرفته میشه، برکتش گرفته میشه. من غش اخاه المسلم نزع الله البرکت من رزقه. خدا برکت رو از رزق اون میگیره، رزقش مبارک نیست. و سد علیه معیشته، راه زندگی رو خدا بر او راه معاش رو یه جوری مسدود میکنه، هی میره میخوره به در بسته. و وکله او الی نفسه، در مشکلاتش هم خدا یاریش نمیکنه، او رو به حال خودش واگذار میکنه. فکر میکنم این روایت نمونه هاش رو ما تو زندگی در اطراف خودمون میبینیم، اگه انشالله خودمون اهلش نبودیم باشیم، ولی قابل دیدن هست. روایات تندی در این زمینه داریم. لیس من نامن غش اخاه المسلم، اون کسی که میاد غش میکنه اصلا جز ما، از ما نیست، ما با او بیگانه ایم. خب سوال اینه که این از جهت تکلیفیه، یعنی حرامه، آیا معاملی که قشی در او صورت گرفته باطل هم هست؟ اگه باطل باشه، در حقیقت اون فروشندهی که قش کرده نمیتونه تو این پول تصرف کنه، اون خریدارم نمیتونه تو اون جنس تصرف کنه مگه به رضایت فروشنده. آیا اینجوریه؟ جواب اینه که در اغلب موارد قش معامله صحیحه، معصیت کرده اون کسی که قش کرده ها، ولی معاملش صحیحه. البته اون کسی که جنس مطابق با اوصاف متعارف گیرش نیمده، حق به هم زدن معامله رو داره، خیار عیب داره، در حقیقت جنس معیوب داره، اون میتونه معامله رو به هم بزنه. ماشین فرض کنه یه عیبی داشته فروخته این شخص و نگفته بوده، این شخص حتی بعد 6 ماه بفهمی که این عیب بوده تو این ماشین، مال قبل از معامله هم هست، اگر این چنین باشه همونجا میتونه معامله رو فسخ بکنه، مجاز هست. حالا الان از نظر قانونی میشه نمیشه، نمیدونم طرف قبول میکنه یا نمیکنه، بحث دیگه است، ولی مجاز به این کار هست این شخص. اما اگر او به هر دلیلی معامله رو فسخ نکرد، اگر فسخ نکرد در این صورت معامله همچنان سر جاش باقیه. البته همونطور که گفتیم در خیار عیب، در اونجایی که جنس معیوب دست طرف میرسه، بعضی فقها ها فرمودن ما به تفاوت میشه مطالبه کنن، ولی اکثر فقها ها میگن فقط میشه اصل معامله رو به هم بزنه دیگه، در ما به تفاوت رو در فرضی میتونه بگیره که تو اون جنس تصرف کرده باشه، قبل از تصرف فقط میتونه به هم بزنه، بعد از تصرف دیگه فقط میتونه ما به تفاوت بگیره. این مال بحث خیار عیبی که اگه یه وقتی شد او رو بیشتر باید توضیح بده. اما در یک جا قشه در معامله اگه انجام بشه، اصل معامله باطل میشه، هم معصیت شده هم باطله. او کجاست؟ اینی که اصلا طرف یه جنس دیگری به نام جنس اصلی بده، مثل اینکه این طلا میخواسته اصلا بهش یه فلز زرد رنگ دیگه ای داده، اون طرف وارد نبوده اینو گرفته، اینجا اصل معامله باطله، تو اون پول دیگه نمیتونه تصرف کنه. این غیر از اینی که عیار طلا پایین بیاد، اگر مثلا اومده عیار طلای با عیار 18 بخره، بهش با عیار 14 مثلا فروخته، نمیدونم مثلا 14 هست یا نمیدونم، مثال میزنم به یه عدد پایین تری، این قشه در معامله است و معصیته. معامله صحیح مادامی که به هم نزده خریدار این معامله رو، و میتونه فروشنده تو اون پول تصرف کنه گرچه معصیت کرده. ولی اگر به جای طلا اصلا یه آب طلا بفروشه به طرف مقابل، این کار علاوه بر معصیت بودن خود معامله رو باطل میکنه و تصرف تو اون پول جایز نیست. اون من خودم اون جنسی که دستش هست جنس همون فروشنده است و باید در حقیقت بر طبق رضایت او فقط تصرف بکنه. البته اگه فروشنده پولشو نمیده، این رو میتونه به عنوان بخشی از مطالبهش برداره، بقیهش وقت طلبکار میمونه که دیگه خیلی از این طلب ها میره سر پونه صراط یه این طرف قابل وصول نیست. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و ذریه و وابستگان ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من قصدم این بود که امشب اون فقره بعدی کلام امیرالمومنین علیه السلام که ملبسهم الاقتصاد باشد، این فراز رو مورد گفتگو قرار بدم. ولی از دیشب تا الان چند بار افراد با من یه گفتگوهایی کردن، فکر میکنم راجع به همون منطقهم الصواب بعضی از نکات رو اگر تذکر بدیم، اینها انشالله میتونه یه قدری از غفلت افراد کم کنه، یا ممکنه حتی بعضی ها نسبت به بعضی از جهاتشون توجه نداشتن و اصلا نمیدانستن گرفتار یک سخنان غیر موجه و ناسوابی شده باشن. عرایز من میتونه نسبت به خیلی وقتهای دیگه حالت تکرار هم داشته باشه و میدونم داره، ولی چون موضوع زبان و سخن موضوعی است که زیاد محل ابتلا هست و نکاتش متعدد هم هست، از این جهت تکرارش انشالله خالی از فایده نیست. گرچه بعضی از مطالبی هم که عرض کردم دیشب خودم یادم نمیاد که قبلا نه در این مجلس نه جای دیگه‌ای اونها رو بیان کرده باشم. در مورد سخن گفتن، گفتیم که سخن صواب، سخن حق، سخن شایسته، سخنی که خطا نیست، از شش جهت دست کم باید بهش توجه بشه: محتواش، واژه‌اش، لحنش و بجا بودنش و همینطور از نظر مقدار و اندازش و نیتی که شخص در بیان مطلب دارد. از همه این جهات لازمه بهش توجه بشه و در حقیقت پاییده بشه. در مورد نیت، ما در نیت دو تا بحث داریم. یکی این که کار ما، سخن ما آیا باید برای خدا باشه؟ اگر جهت خودنمایی داشته باشه این چه حکمی داره؟ ریا چه داستانش چیه؟ آیا تو سخن گفتن ما همیشه باید قصد قربت داشته باشیم؟ این یک جنبه است که باید بهش توجه بشه. و در جنبه دومش اینه که اگر ما این نیت خدایی نداشته باشیم، نیتمون خدا نباشه، سخن به قول مطلق ناسواب و غلط میشه، نابجا، غیر حق میشه. اول یه تذکری راجع به ریا عرض کنم. ریا یعنی خودنمایی، یعنی خود رو برای دیگران مطرح کردن، خود رو به رخ دیگران کشیدن. این کار غیر از اون جایی که خدا دوست داره که انسان این کار رو بکنه، خودش یک کاریست که مذموم است از نظر عقلی و اخلاقی. تزکیت المرء نفسه قبیح، تعبیرش از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده. کسی که خودش رو یه جوری مدح میکنه، حالا چه با زبان چه با رفتارش، با زبان نه با عمل، یه جوری به دیگران می نمایاند. روی این کار خوب نیست، این کار قبیح. تزکیت المرء نفسه قبیح. خب اما این ریا خب تو غیر سخن گفتن میشه، تو کار میشه، تو سخن گفتنم میشه، تو حرف زدنم میشه. اگر عمل عملی است که در وظایف دینی شرط صحتش خلوصه، شرطش اینه که باید برای خدا انجام بشه. اگر کسی در اینجا ریا کنه، نه تنها اون عمل باطل میشه، بلکه معصیت هم میکنه، که معصیتش هم بر حسب بعضی روایات معصیتی کبیره است. مثلا من نماز اگه بخوام بخونم، نماز در فرضی صحیحه که من قصد قربت داشته باشم، بدون قصد قربت نماز باطل. اگر من در این نماز خوندنم یک جوری نماز میخونم که به رخ دیگران میکشم که بقیه بفهمن که من نمازم چنین و چنان، اگر این چنین باشه، من دارم نه تنها نماز باطل به جا میارم، بلکه دارم گناه و معصیت انجام میدم. همون است که تو بعضی از روایات داره که روز قیامت فرد رو که میارن، وقتی ریاکار رو میارن بهش میگن یا غادر، یعنی ای مکار، یا کافر، یا فاجر، یعنی ای تبه کار، و یا خاسر، ای زیان کار. چهار تا خطاب به شخص ریا کننده در قیامت خواهند داشت. عمل هم که باطله، عمل هم باطل. در عبادات که همون اعمالی است که مشروط است صحتش به قصد قربت، باید اونجا قصد قربت داشت. بله ممکنه من یه قصد نشان دادن به دیگران داشته باشم، اما اون قصد نشان دادن اگر مورد تأیید دین نباشه اسمش میشه ریا. اگر با این مورد تأیید باشه ایرادی نداره. مثل اینکه شما تو خونه نماز رو بلند میخونید تا بچه ها تشویق بشن به نماز خوندن، یا مادر به دخترش میخواد یاد بده نماز خوندن رو، میگه وایس رو بیم با هم نماز، چجوری نماز بخونم، من چجوری نماز بخونم، تو هم همجوری بخون. یا فرض بفرمایید توی جایی میخوان وضو یاد بگیرن، یا من میخوام وضو یاد بدم، عملا من آستینا رو بزنم بالا، شروع کنم وضو گرفتن و تعلیم کنم به دیگران وضو گرفتن رو. چون خود یاد دادن مسئله به دیگران، خود تشویق اونها به کار خیر، این مطلوبه. این ریا در حقیقت اون ریای مذموم نیست، خودشو معرفی میکنه، توجه کردیم. و این عمل رو نه تنها باطل نمی کنه، بلکه از دو جنبه و از دو جهت او رو مطلوب شارع قرار میده. نماز خونده، دوم این که تشویق کرده دیگری رو به نماز خونده. شما وقتی که صدقه رو آشکارا میپردازید، دو جور صدقه آشکار داریم. یه صدقه آشکاری است که شما میدید قصد این که دیگران از کار شما یه جور درس بگیرن یا نگیرند، اونا هم این کار رو انجام بدن یا ندن اصلا نداری، ولی آشکارا این کار رو میکنی، اینم خیلی خوبه. گرچه صدقه سر یه آثار دیگری داره، اما صدقه آشکار خوبه. همین صدقه آشکار رو اگه شما یه جایی حتی اعلام بکنید که آقا من در این کار خیر این رقم مشارکت میکنم، تا بقیه بگن اگر این آقا اینقدر داره مشارکت میکنه، ما یه حرکتی انجام بدیم، ما یه کاری بکنیم. اگر این چنین باشه و البته همین کار رو من به قصد خدا بکنم، نه اینکه این کار رو به قصد لوس کردن خودم پیش دیگران. خود این کار رو انجام بدم به قصد خدا، عمل من در حقیقت یک حرکته، ولی دو تا جنبه مثبت داره، یکی صدقه دادن، یکی تشویق دیگران و ترغیبشون به عمل صالح. تو سخن گفتنم همینجوره، اون سخنانی که من باید برای خدا بگم ریا نباید بکنم توش، اما اگر این عمل رو ارائه میکنم به دیگران، جنبه تعلیم داره، جنبه تشویق داره، جنبه این داره که فرض کنید که دیگران یه جوری از غفلت خارج بشن، اگر این چنین باشه و در خود این مورد من قصدم قصد قربت باشه، هیچ مشکلی نه تنها نداره بلکه خیلی هم مطلوبه. اما اعمالی که شرط مقبول بودنش در درگاه خدا قصد قربت نیست، اصلا جز مباحاته، ریا در اونها مطلوب نیست، مذمومه. این که من بخوام خودنمایی کنم به دیگران، این چیز خوبی نیست. در خود عقل ما هم هست که برای چی خودتو میخوای به دیگران بنمایانی، چه لزومی داره؟ مگر اونجایی که باز وظیفه باشه، مگه وظیفه باشه؟ یه پزشک اگر تابلو نزنه که من مطبم اینجاست، تخصصم چیه؟ خب مردم علم غیب که ندارن، بدونن این آقا بالاخره تخصص مثلا گوش و حلق و بینی داره، و حتی با دیدن مدرک او یا پایه علمی او که فرض کنید دانشیار، استادیاره، با این بیشتر میتونن بهش توجه بکنن. و او در این کار اگر قصدش این باشه که واقعا به مردم خدمت بکنه، قصدش درآمد نباشه، خود این کار مذموم نه تنها نیست، خیلی هم خوبه. اگه قصدش پول درآوردنه، این کار خب اجر و مزدی نزد خدا نداره، ولی حرام و باطل هم نیست. در سخن هایی که ما میگیم، اگر سخن جنسش جنس سخن گفتن دینیه و در او قصد قربت شرط، خب باید قصد قربت داشته باشیم. اما اگر چنین چیزی نیست، ما اگر قصد خودنمایی داشته باشیم، این کار سخن ما رو به معنی سخن خطا نمی کنه، خطای کامل نیست، در حدی که من استحقاق عقوبت داشته باشم، من قابل مؤاخذه باشم، نه اینجوری نیست، ولی در این حال من کار بهتر رو ترک کردم و به این مقدار کار از ثواب بودن و خوب بودن و شایسته بودن فاصله میگیره. اگر من خودنماییم در رتبه‌ای باشه که دیگران رو یه جوری میخوام با خودنمایی تحقیر کنم، همون تفاخر، اگر اینجور باشه، این تفاخر نسبت به مؤمنین بخواد باشه، بخوام ضمن اینکه خودم رو بالا میبرم، دیگری رو یه جوری تحقیرش کنم، به او یه جوری بنمایانم که من بهتر از تو هستم، فخر فروشی بکنم، این رو که میفرمان از محرماته، من نباید این کارو بکنم، این کار نسبت به مؤمنین جایز نیست، نباید من چنین تفاخری رو داشته باشم. اما اگر به این حد نمیرسه، فقط در حدی که من میخوام خودمو بنمایانم، این یه کاریه که در حقیقت از این جهت، از این جهتش کار درستی نیست، یعنی کار بهتر هست و من کار بهتر رو ترک کردم. گاهی خطا رو در مقابل دقیقاً کار صحیح انجام قرار میدن، گاهی خطا بودن یک کار از این جهت بهش خطا میگن، خطا بودنش به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که یک کار بهتری وجود داشت و او اون کار بهتر رو انجام داد. پس در سخن گفتن اگه کسی دائما قصدش خدا باشه که خیلی خوبه، به خاطر خدا فقط حرف بزنه، مثل این که در گذشته بودن یه همچین آدم هایی که حداقل اهتمام بر این مطلب داشتن، خیلی همت جدی داشتن که همه ی حرفاشون هم به خاطر خدا باشه. من دیده بودم یه آقایی رو که میگفت ما یه وقتی عرض به حضورتون که من تمام حرفای طول شبانه روزم رو مینوشتم، گفت تمامش رو مینوشتم و آخر شب یکی یکی اینا رو حساب میکردم که کدوماش رو به خاطر خدا، چون اصلا او اهل دروغ و تهمت و غیبت اینا اصلا نبود، من خدا فازش اصلا یه جای دیگه بود، ولی نگاه میکرد ببینی که اینا رو به خاطر خدا گفته یا به خاطر خدا نگفته. و خیلی هم آدم مراقبی بود در کلامش. یه وقتی در مراقبت در کلام عرض بکنم که آموزنده است، ما خوب خدمت او بودیم و عرض به حضورتون که میدید که ما بعداً شغل اولمون میشه استخاره، بعداً جواب مسئله دادن، اینو خلاصه متوجه شده بود. خب اوائل دوران طلبگی ما بود، او یه جوری به ما آموزش میداد که در استخاره فلان آیه که بیاد مثلا چجور. یه وقتی یه کسی اومد پیش ایشون و گفت که آقا استخاره کن، قرآن باز کرد، بعد من صدا زد، من نزدیک بودم، و این آیه چی میگه؟ من یه نگاهی کردم، گفتم این صاحب استخاره با آدم بدی مواجه میشه. تا من اینو گفتم به من تند شد، گفت به چه مجوزی این حرفو میزنی؟ گفتم خب یادم نیست آیه چی بود، ولی گفتم خب آیه همین رو میگه. گفت تو چه مجوز شرعی داری که الان این آقا رو از این لحظه داری بدبین میکنی با کسی که بعداً بخواد مواجه میشه؟ گفتم خب پس این آیه اومده اینو چی بگی؟ چون گفت باید بگی صاحب استخاره با کسی مواجه میشه که آبش با او توی جوب نمیره. بعد همیشه آدم اینجوری نیست که آدمون که با هم درگیر میشن اختلافون همیشه با هم بد، یکی بد باشه که خوب توافق نمیکن، ولی دقت در کلامش اینجوری بود و منو مؤاخذه کرد و خیلی هم بجا بود مؤاخذش، نه اینکه من نه اون لحظه من برخورد نه تا الان احساس میکنم چیز بدی بهم گفته، خیلی دقت خوب. و حالا ما یاد گرفتیم این دقت رو بعدن به کار ببریم یا نه بحث دیگه است. او میگفت که من اون از باب تشویقم میگفت که اینا رو من به خاطر چی گفتم مثلا؟ به خاطر خدا بوده نبوده؟ خیلی وقتا باید به خاطر خدا حرف زد، خیلی وقتا باید به خاطر خدا سکوت کرد. ممکنه یه کسی به من بدی بکنه، ممکنه حق منو ضایع بکنه، اما خدا راضیه که من سکوت کنم. خب و خدا راضی است که من حرف نزنم. الان متاسفانه گاهی دیده میشه خب توی اختلافاتی که حالا یا تو کسب و کار یا تو مسائل خانوادگی پیش میاد، وقتی یه نفر از اون طرف یه چیزی به دست میاری که این دیگه واقعا هم قابل توجیه نیست، بعد دیگه این رو به همه جا پخش میکنه، دیگه حالا این غیبت نیست، بعد دیگه چیزای تا میشن میذارن روش که بگن. این چیزاییست که ما در خلاصه کلام خیلی وقتا بی توجهیم نسبت بهش. نکته دیگری که در اینجا عرض بکنم اینه، ثواب یعنی حق، ضد الخطا به معنی شایسته هم هست. گفتیم این معانی است که برای کلمه ثواب با صاد گفتن، که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان منطقهم الصواب، یعنی سخنشون حق، خطا نیست، لایق هم هست. ما بعضی از چیزا رو خودمون با معیارهایی که داریم میفهمیم که این خطاست، این خطا نیست. اما یه جاهایی هم دین دخالت میکنه، میگه شما باید اینجا این حرف رو بزنی. مثلا امر به معروف شما باید بکنی، ممکنه دیگران به شما این کار رو خورده بگیرن، بگن به شما چرا اسمش رو بذارم فضولی، بی جا میدونن دیگران، ولی دین اتفاقا میگه شما باید اینجا مداخله کنی، باید امر به معروف کنی، شرایطش اگه هست و باید نهی از منکر کنی. معیار ثواب و خطا بودن شرع میشه. اونجایی که شرع سکوت میکنه، معیارش وقت میشه تشخیص عرف، تشخیص خودمون. به عینه این مسئله در مورد فراز بعدی کلام امیرالمومنین علیه السلام هست که ملبسهم الاقتصاد، اقتصاد به معنی میانه روی. میانه روی یعنی از افراط دور بودن، از تفریط فاصله گرفتن. این میانه روی یه جاهای دین به ما دستور میده که این کارو باید انجام بدی. مردم اسم این کارو میذارن افراط کردن، یا نامشو میذارن کوتاهی کردن. درسته؟ اگر دین دستور داده باید او رو انجام ده. اعتدال همونه. توجه کردی؟ اعتدال همون. باید همون انجام ده. بله، اونجایی که دین سکوت میکنه در موردش، اونجا به شما واگذار کردی در حقیقت. همین که توضیحی نداده در مورد اون مورد که اعتدال چیه، چه مصداقی داره، اونجا در حقیقت معیار رو تشخیص خود شما قرار داده. این مطلب توضیحش انشاءالله بماند برای فردا شب. پس خطا و ثواب بودن، اونجایی که دین ما رو تکلیف میکنه دیگه اونجا اسمش میشه حق، درست، شایسته و سزاوار، باید من اون سخن رو بگم. یا اگر به من گفت نگو، بقیه میگن نه اینجا باید بگی، اصلا بجاست این، ولی دین میگه همونجا باید شما سکوت کنی. وقتی نهی کرده میشه اون کلام کلام خطا، اون کلام میشه کلام ناصواب. اول ما معیار رو نگاه میکنیم تو تابلو دینی، این تو وظایف ما هست یا نه. اگر باشه همون معیار، اگر نبود اون وقت بعد باید با معیارهای خودمون بسنجیم و اینجا تشخیص مصداق میشه با خودمون. پس در منطقهم الصواب و در ملبسهم الاقتصاد این ضابطه و این معیار رو حتما باید بهش توجه کنیم. شاید فردا شب من یه چند تا مثال دیگری بزنم اگر عمری و توفیقی باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امیدواریم خدای متعال هرچه زودی با هرچه زودتر با فرو نشاندن آتش فتنه و جنگ و آشوب در منطقه شامات و سوریه و با از بین بردن این بیماری فراگیر، انشاءالله توفیق تشرف به بارگاه حضرت زینب کبرا و حضرت رقیه سلام الله علیها رو به همه ما مرحمت بفرمایید، وارد اون حرم نورانی بشه، بریم کنار اون ذریح مطهر، شبکه های اون ذریح رو بگیریم، یه نگاهی داخل ذریحه بکنیم، یه ذریح کوچکتری رو مشاهده میکنیم که یه قبر کوچکی درون اوست. خیلی از اوقات زائر همین صحنه رو که میبینه دیگه نیاز به این که مداحی ذکر مصیبتی کنه دیگه برای او چنین چیزی نیاز نیست. دست در شبکه های ذریح میگیره، سرش رو به ذریح مطهر میگیره و شروع میکنه گریه کردن در قربت این دختر 3 سالی امام حسن، این عمه 3 سالی امام زمان علیه السلام. اون بزرگواری که خب خیلی در توسل به اون حضرت حاجات بسیار بزرگی رو با دستان کوچک این 3 ساله تونستن باز کنن، ما هم بریم در درگاه اون حضرت امشب زانو بزنیم و از اون حضرت درخواست کنیم که واسطه بشود اون بزرگوار پدر ارجمندش ما رو بپذیرد، جز عزاداران خودش محسوب بکنه. شما به صورت عادی میدونید انشاءالله که بچه های کوچک یتیم نشن، بی بابا نشن، اما وقتی بچه پدرش از دنیا میره سعی میکنن عکس پدر رو از پیش روی او بردارن، آثاری که از پدر هست و میتونه این بچه رو یاد پدر بیندازه، سعی میکنن این آثار رو از پیش چشم او دور کنن. اگه او سراغ پدر رو هم بگیره یه جوری او رو منصرفش کنن، مشغولش کنن، یادش بره. این روشی است که ما داریم، روش خوبی هم هست. بچه 3 ساله نمیتونه درست تشخیص بده، مرگ و زندگی برای او خیلی مفهوم نداره، برای او خیلی سنگینه تشخیص این مسئله و این که پدرش رو از دست داده. اما شامیان کار دیگری کرده، به جای این که این بچه که بهانه بابا گرفته بود، به جای این که این بچه رو به یه بهانه ساکت کنه، نانجیب دستور داد سر بریده سید الشهدا علیه السلام رو برای او بردن، سر رو روی یک طبق گذاشته بودن، پارچه روی اون طبق کشیده بودن، زر خرابه وارد کردن. بعضی گفتن این بچه ابتدا تصور کرد یه قضایی برای او آوردن، او فریاد زد من قضا نمیخوام، من بابا میخوام. وقتی طبق رو پیش روی او گذاشتن، این روپوش رو برداشت، مواجه شد با سر بریده بابا. همیشه بابا او رو بغل کرده بود، رو روی زانوی خودش گذاشته بود، او رو نوازش میکرد، اما اینجا این دختر بود که سر بریده بابا رو برداشت، به سینه بچسباند، روی پا بگذارد، با همون زبان کودکی شروع کنه با بابا سخن گفتن. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا کدام ظالم منو در این کودکی یتیم کرده؟ من الذی قطع وریدک، بابا کدام ظالم رگهای گلوی تو را بریده؟ من الذی خفف شیبتک بدمائک، بابا کدام ظالم محاصر تو رو به خون سرت آغشته کرده؟ شاید چیزهای دیگه هم گفته باشه، بابا کدام ظالم پیشانی تو رو شکسته؟ بابا کدام ظالم دندانهای تو را دنده؟ صلی الله